اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
متهم ایرانی قاچاق اسلحه در نیجریه با وثیقه آزاد می شود. صادرات بنزین هواپیما از ترکیه به ایران 3 برابر شد. در پی تصویب پیمان استارت نو، مدودیف از اوباما ستایش کرد. ساعت 19 به وقت تهران برابر با 16:30 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. بهترین درودها رو تقدیم شما میکنیم در این مجله شامگاهی. امروز 3 دی ماه 1389 خورشیدی برابر با 24 دسامبر 2010 میلادی. رضا جمالی هستم با اجرای این مجله. اما پیش از اعلام فهرست برنامه ها، از شما دعوت میکنم که شنونده مشروع اخبار باشید با همکارم مانیا منصور.
در پی تصویب پیمان استارت نو یا کاهش زرادخانه‌های واشنگتن و مسکو در سنای آمریکا، دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه از همتای آمریکاییش باراک اوباما به عنوان رهبری که به وعده‌هایش وفا می‌کند ستایش کرد. آقای مدودیف در پیامی تلویزیونی به مناسبت پایان سال جاری میلادی به ستایش باراک اوباما پرداخت و ابراز امیدواری کرد که مجلس روسیه نیز این پیمان را تصویب کنند. دوما مجلس شورای روسیه روز جمعه امروز گفتگو بر سر استارت نو را آغاز می‌کند. بر اساس گزارش مؤسسه آمار ترکیه، این کشور در ماه اکتبر 4262 بشکه بنزین هواپیما به ایران صادر کرده که این رقم در عرض نزدیک به 2 ماه تقریباً 3 برابر شده است. بر پایه گزارش رویترز، ترکیه در این مدت از محل صادرات بنزین هواپیما به ایران بیش از 500,000 دلار درآمد کسب کرده است. دادگاهی در نیجریه عظیم آقاجانی، ایرانی متهم به قاچاق اسلحه را که 2 ماه پیش در لاگوس بازداشت شده بود، با قید وثیقه آزاد می‌کند. یکی از وکلای مدافع آقای آقاجانی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است خواهی این دادگاه از آقای آقاجانی خواسته دو تن را معرفی کند که هر یک با سپردن 130,000 دلار وثیقه متحد شوند که او در روز 31 ژانویه 11 بهمن ماه آینده در دادگاه حاضر خواهد شد. با ارائه 2 لایحه جداگانه با قید 2 فوریت به شورای اسلامی شهر تهران، نرخ کرایه انواع تاکسی، مینیبوس و نیز اتوبوس‌های بخش خصوصی در پایتخت ایران با نرخ سوخت متناسب می‌شود. مهندس جعفر تشکری هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران که این خبر را اعلام کرد، به میزان ایجاد این تناسب که عملاً به معنای افزایش کرایه خودروهای غیر دولتی در تهران است، اشاره‌ای نکرده است. بر پایه گزارش‌های رسید از ایران، مجلس شورای اسلامی با واگذاری جزایر هندورابی، فارور و بنی فارور به منطقه آزادکیش موافقت کرده است. همزمان ایلنا از قول امید صدیقی، مدیر کل دفتر اکوبیولوژی سازمان حفاظت محیط زیست ایران که مطالعات گسترده‌ای درباره جزایر هندورابی، فارور و بنی فارور داشته، از پیوستن یک منطقه محافظت شده به یک منطقه آزاد ابراز شگفتی کرده و آن را فاجعه‌ای برای محیط زیست منطقه حفاظت شده دانسته است.
با تشکر از مانیا منصور برای ارائه خبرها، در اینجا نوبت میرسه به اعلام فهرست برنامه‌های این مجله شامگاهی. آیا چند برابر شدن قیمت‌های 16 کالای اساسی در ایران فقط به خاطر وجود چند سوجو در بازاره؟ کارشناسان چه میگویند؟
کل مسئله گرانفروشی، تورم و بالا رفتن قیمت‌ها، اینها اصلا ربطی به هم ندارند.
یک حکم اعدام دیگه، این بار برای یک دانشجوی ایرانی کرد. وکیلش میگه حکم اعدام موکلش به او ابلاغ شده. البته در رابطه با همین مسئله، یعنی اعدام این دانشجوی کرد ایرانی، واکنش گروهی از ایرانیان ساکن آلمان رو هم در تظاهراتی اعتراضی در مقابل کنسولگری ایران در شهر فرانکفورت خواهیم داشت.
مطلع شدیم که حکم اعدام حبیب‌الله لطیفی روز یکشنبه اجرا میشه و قطعیه. وکیلشون گفتن همین دلیل سریع فراخوان دادیم و الانم بدیم.
انکار و اصرارهای رئیس جمهور و وزیر سابق خارجه. احمدی نژاد میگه خبر داشته، منوچهر متکی میگه خبر نداشتم. گزارشی داریم از اظهارات متناقض در ارتباط با برکناری منوچهر متکی، وزیر سابق خارجه ایران، در گفتگو با یک کارشناس.
در تقدیر ببینید، آقای متکی از مدت‌ها قبل میدونست که در وزارت خارجه موندنی نخواهد، اما هرگز شاید اینجا رو پیش بینی نمی‌کرد.
و در ادامه مجله شامگاهی هم سری به دنیای ورزش میزنیم با آخرین خبرهای ورزشی. البته از پیام‌ها و نظرات شما که بر روی پیامگیر رادیو فردا گذاشتید غافل نمیشیم و به تعدادی از این پیام‌ها هم گوش خواهیم کرد. با ما بمانید تا با نیم ساعت نخست مجله شامگاهی از رادیو فردا. وزیران عضو کارگروه کنترل بازار جریمه گرانفروشی، کمفروشی و تقلب را اعلام کردند. اما واقعا اثر چند برابر شدن قیمت 16 کالای اساسی به گرانفروشی عده سودجو محدود خواهد ماند؟ همکارم آرش حسنی‌ها تلاش کرده در گزارش خود به این پرسش ها پاسخ بده.
این استراتژی دولت است.
نسبت به هم دلسوز باشیم، با محبت باشیم. یه خانواده، یه ملتی. زیبایی زندگی، سعادت در اینه که همه هم دیگر رو دوست داشته باشیم، نسبت به هم با رحمت برخورد کنیم تا رحمت خودم نازل بشه. اگه یه ملتی نسبت به هم رحیم باشن، هم دیگر رو دوست داشته باشیم، مراعات هم رو بکنن، خدا هم مراعات میکنن، باران میاد، برف میاد، نعمت میاد، برکت خواهد اومد. خیلی بده یه کسی فقط به فکر خودش باشه. بدتر از اون کسی که به فکر خودشه، اون کسی است که از خلاها و تحولات رو استفاده میخواد بکنه.
محمود احمدی نژاد بارها و بارها آثار رهاسازی قیمتا را از تورم و بالا رفتن سطح عمومی قیمتا به گرانفروشی و احتکار عده‌ای سودجو و فعال خرده فروش تقلیل داده است.
اگر کسی خواست خدای نکرده گوشه اخلالی درست کنه، امساک کنیم، همه با هم توقف، تماس بگیریم، مأمورین اصناف، مأمورین دولت میان در محل رسیدگی میکنن، اگر کالا کم باشه عرضه میکنن، اگر خدای نکرده روند دچار اخلال شده باشه، اخلالشو برطرف میکنن.
اما آثار به جا مانده از چند برابر شدن یک باره قیمت ها به ویژه قیمت سوخت، به اعتقاد کارشناسان اقتصادی چیزی بیش از سوء استفاده اشخاص است. کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورس ایسترن در بوستون آمریکا، افزایش قیمت بنزین را باعث بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها میداند و تورم را پیامد طبیعی این شوک قیمتی تلقی میکند.
با بالا رفتن قیمت انرژی، هزینه تولید تقریبا تمام کالاها و تمام خدمات بالا میره. این یک حالت مضاعف ایجاد میکنه که واحدهای تولیدی ایران نمیتونن در سطح جهانی رقابت کنن. در یک همچو وضعیتی این بالا رفتن قیمت ها که گسترش هم پیدا میکنه در کل جامعه، وضعیت ایرانی ها رو بدتر میکنه. افزایش قیمت ها و تورم به تدریج اتفاق خواهد افتاد، یعنی در یکی دو سال آینده. یکی مسئله این است که نقدینگی افزایش پیدا کرده در سال گذشته و در ایران یک سال تأخیر هست در اینکه نقدینگی روی قیمت‌ها اثر بذاره و این مسئله تشدید می‌کنه، قیمت‌ها در حال افزایش خواهد بود.
البته دولت تمهیداتی برای کنترل قیمت‌ها دیده است. فرشید سیامی، یکی از مدیر کل‌های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، به خبرگزاری مهر گفته 5000 ناظر افتخاری آموزش دیده، بازرسان سازمان‌های بازرگانی و واحد بازرسی شورای اصناف را در امر نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها همراهی می‌کنند. او در این حال از مردم خواسته تا کم فروشی‌ها و گران فروشی‌ها را با اس‌ام‌اس یا تلفن به نهادها و سازمان‌های بازرسی و نظارتی گزارش دهند. خواسته ای که پیش از این محمود احمدی نژاد هم از مردم درخواست کرده بود.
ممکنه بخوان نگران کنن مردم و فضا سازی کنن. بعضیا ممکنه متوجه نباشن، تحریک بشن، با اینا یه اقدامی در اقتصاد انجام بدن. یه جنس 100 تومانی 20 تومان اضافه بذاری روش، برای چه می‌ذاری روش؟ هر جا مشکلی پیش اومد مردم خبر بدن.
این تمهیدات دولت محمود احمدی نژاد برای فریبرز نصیبی پورآذر، کارشناس اقتصادی در نروژ، تداعی کننده خاطره ای از سالهای پیش از انقلاب اسلامی است.
ما این اشتباهات رو در واقع دوران پهلوی دوم هم انجام دادیم، با مبارزه با گرانفروشی و اتاق و اصناف و اینا یه معضل بزرگ اقتصادی رو وجود آوردیم و عده هم حتی به این عقیده هستن که یکی از علتهای اصلی انقلاب همین مسئله مبارزه با گرانفروشی بود. ولی در کل مسئله گرانفروشی، تورم و بالا رفتن قیمت ها، اینها اصلا ربطی به هم ندارند و همیشه هم دولت از اون کلمات کلیدی خودش مبارزه با گرانفروشی استفاده کرده که مطمئنن هم هیچ وقت موفق نبوده و فقط یه مقدار میتونه خوراک روزمره روزنامه های خودشون باشه.
از زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به معنای رهاسازی قیمت 16 قلم کالای اساسی، افزایش 15% کرایه حمل بار و مسافر با تایید دولت ابلاغ شده است. هرچند به اعتقاد کامیونداران و رانندگان اتوبوس های بین شهری این افزایش کافی نیست.
هر تعرفه های کرایه های حمل کارهای برون شهری و ترانزیت کامیون رو اومدن 15% افزایش دادن. حالا به فرض مثال جبران سوخت بشه، لوازم یدکی و لاستیک کامیون و مکانیک و این چیزا رو میخوای چجوری جبران کنه؟ اصلا نمیصرفه.
اما همین افزایش 15% به معنای افزایش هزینه های تولید کنندگان است. ضمن آنکه تولید کنندگان ایرانی مجبور هستند تولید خود را با هزینه های چند برابر شده آب، برق و گاز خود سامان بدهند که به طور منطقی افزایش قیمت تولیدات آنها را در پی دارد. مرغداران مشهدی نخستین گروه از تولید کنندگان بودند که با افزایش قیمت گازوئیل، گاز و برق ترجیح دادند جوجه ریزی در فصل سرما را فراموش کنند. این تعطیلی اجباری مرغداری ها به افزایش قیمت مرغ در بازار انجام می دهد تا آثار اجرای هدفمندی یارانه ها زیاد هم با تأخیر خود را نشان ندهند. یک مدیر وزارت بازرگانی البته افزایش قیمت در بازار مرغ را افزایش قیمت خودسرانه نامیده که به گفته او به زودی برطرف خواهد شد.
همکارم آرش حسنیا بود، به موضوع افزایش قیمت ها پرداخته بود در پی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در گفتگو با چند کارشناس. اما در همین رابطه به پیام های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم.
این آقای احمدی‌نژاد چه گلی به سر من میخواد بزنه؟ ما بدبختی بیچاره کرد. من میخوام کرایه بزنم 350 تن 400 تن واسه مریوان، باید 300 تن فقط پول گازوئیل بدم، باید 130 تن کمیسیون بدم، چی واسم میمونه اینجا؟ ما را بدبخت کرد.
چرا این برادرها همه جوش میارن آخه؟ مگه نفهمن که اقتصاد جهانی خرابه؟ از قدیم گفتن تو دخلت نیست خرج آهسته تر کن. دیگه چرا ناراحتی؟ یک کم به فکر فقرا باش، به یاد فقرا بیفت، میفهمی که زندگی چجور کنی جانم.
آقا ما نخواستیم این یارانه را، این یارانه چه بلایی بزرگ جون ما. نوندونه 300 تومن، 100 تومن، 150 تومن، گازوئیل 150 تومن. والا به خدای کارگریم نمیدونیم کار کنیم، هیچ چیزی سر کارم نمیبرتمون.
من یک راهنمای هستم، میخوام به آقای احمد نژاد بگم شما اومدی نون بیارید سر سفره ما، آبم که بردی. آقا ما نون که گیرمون نمی آبم دیگه گیرمون نمی آب، ما چیکار کنم آقا دست تو؟
دکتر محمود احمدی نژاد، شمایی که دارین این بحث یارانه ها را میکنین، آیا به فکر کارگر ساده هستین؟ چرا حقوق یک کارگر هنوز 300,000 تومانه؟ آیا با 80,000 تومانی که به حساب اون میریزین فکر مونید میتونه تمام این هزینه های افزایش قیمت ها رو جبران کنی یا نه؟
خواستم درباره این یارانه ها صحبت کنم. نمیدونم این دولت ایران تا کی میخواد بدبختی ما ملت ادامه بده. واقعا ما رو بدبخت کردن با اینا. تمام فکر و ذکر ما رفته رو این برنامه. یه کاری بکنین، یه جوری نمیدونم، یه چیزی به داد ما برسین، صدای ما رو به گوش دنیا برسونین که بابا ما واقعا با سختی زندگی میکنیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-41-13.
خب یک بار دیگه من هم تلفن پیامگین رادیو فردا رو خدمتون اعلام میکنم. 2042-021-11-41-13. همچنان صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید، با مجله شامگاهی همراه هستید. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از صالح نیکبخت، وکیل حبیب الله لطیفی، دانشجوی ایرانی کرد، اعلام کرد که حکم اعدام این دانشجو به او ابلاغ شده و قرار است که آقای لطیفی روز یکشنبه اعدام شود. بر اساس این گزارش اتهام حبیب الله لطیفی که در زندان سنندج به سر می‌برد، محاربه اعلام شده است. همکارم بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
حبیب الله لطیفی دانشجوی کرد در اول آبان ماه سال 1386 بازداشت و به زندان سنندج منتقل شد. اجلال قوامی سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان در مورد پرونده آقای لطیفی توضیح می‌دهد.
پرونده حبیب الله لطیفی از همون ابتدا که در حقیقت چند نفری رو به اتهام ارتباط با گروه پژاد در سنندج دستگیر کردن، ایشون رو هم همون ابتدا گرفتن. با مدت تقریبا 5 ماه در بازداشت امنیتی سنندج بودن. بعد از اون به زندان مرکزی سنندج انتقال داد شد. همون دادگاه بدوی در سنندج هم حکم اعدام ایشون رو صادر کرد. با اعتراض وکلای مدافع پرونده به تهران رفت. اما متاسفانه ما چند روز پیش از طریق وکیل ایشون جناب نیکبخت خبردار شدیم که متاسفانه حکم اعدام ایشون از طریق شورای شعبه اجرای احکام سمندج به وکیلشون ابلاغ شده و این هم قرار است روز یکشنبه به اجرا درآید.
بر اساس گزارش ها سه اتهام متوجه آقای لطیفی بوده است که شامل دست داشتن در انفجارهای صوتی در میدان آزادی سنندج در سال 86، بمب‌گذاری در اتومبیل دادستان سنندج و نیز حمله به پاسگاهی در این شهر بودند. نظر هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران را در این مورد می‌شنویم.
دلایلی که برای اثبات این حکم اومده به عملیاتی برمیگرده که ایشان شدیداً تکذیب کرده هر گونه دخالت در این عملیات رو و هیچگاه دادگاه تلاش نکرده که شهادت ها و شواهدی رو که بر علیه ایشون هست به خودش یا وکیلش نشون بده و تنها به سخنان نیروهای اطلاعاتی امنیتی تکیه کردند و ما این رو خیلی روند خطرناکی میبینیم در قبال منتقدان و فعالان سیاسی و اجتماعی که چنین جرمهایی بهشون منصوب بشه و بدون هیچ شواهد محکمی به اعدام محکوم بشن.
در ماهای اخیر گزارش‌هایی در مورد درخواست‌های خانواده حبیب‌الله لطیفی برای عفو انتشار یافت که به گفته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران هنوز به آنها رسیدگی نشده است. در این خصوص اجلال قوامی، سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان، اشاره می کند که جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق، نیز در سال گذشته چنین درخواستی را به طور غیر رسمی مطرح کرده بود.
این خبر که منتشر شد در همین حد بود که طالبانی در یک سفر غیر رسمی به تهران اومدن گویا برای معالجات پزشکی و دیداری هم که با مسئولان قوه قضایی و جمهوری اسلامی داشتن، این درخواست رو در یک فضای دوستانه مطرح کردن و منابع موثق در دفتر ریاست جمهوری عراق و همچنین دفتر اتحادیه میهنی کردستان عراق در تهران این خبر درخواست رو تایید کردن و این بود که در حقیقت این خبر از منابع رسمی خود کردستان عراق و همچنین خود عراق هم تایید شد، مبنی بر اینکه طالبانی در یک دیدار غیر رسمی و در یک فضای دوستانه این تقاضا رو مطرح کردن. ولی اینکه بشه یک شکل رسمی و رسمی رو مطرح کرده بودن، نه نبوده. حتی این خبر منتشر شد که گویا طالبانی در همین خصوص هم یه نامه هم نوشتن و همین درخواست رو مطرح کردن، علل خصوص در خصوص حبیب الله لطیفی و شیرکو معارفی.
در این میان صدور حکم اعدام برای حبیب الله لطیفی با اعتراض کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران مواجه شده است. این سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای با توصیف این حکم به عنوان حکمی ناعادلانه، خواستار لغو آن و نیز بازبینی پرونده توسط یک قاضی مستقل از نیروهای امنیتی شده است. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران:
ما قطعاً از همگان خواستیم که به اجرای این حکم اعتراض کنند و از این اعدام سیاسی جلوگیری کنند.
در ماه‌های گذشته نیز شمار دیگری از زندانیان سیاسی کرد در ایران اعدام شدند که از جمله میتوان به فرزاد کمانگر و شیرین علم‌هولی اشاره کرد. اعدام این زندانیان اعتراض‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از ایران به همراه داشته است.
گزارش بهروز کارونی رو میشنیدید در ارتباط با اعدام حکم صدور حکم اعدام برای حبیب الله لطیفی، دانشجوی ایرانی کرد که طبق اظهارات صالح نیکبخ، وکیل این دانشجو، قراره که حکم اعدام روز یکشنبه به اجرا در بیاد. اما بر اساس گزارش‌های رسیده، سازمان عفو بین‌الملل هم خواهان لغو حکم اعدام حبیب الله لطیفی شده. در همین رابطه گروهی از ایرانیان ساکن آلمان تظاهرات اعتراضی رو در شهر فرانکفورت در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران انجام دادن. همکارم شهرام میریان گزارش میده.
در اعتراض به حکم اعدام حبیب الله لطیفی، دانشجوی کرد، بعد از ظهر جمعه تظاهراتی در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر فرانکفورت برپا شده. سخنگوی این حرکت خانم مریم حکمت شعار هست.
مطمئن شدیم که حکم اعدام حبیب الله لطیفی روز یکشنبه اجرا میشه و قطعیه. وکیلشون گفتن همین دلیل سری فراخوان دادیم و الان هم عده‌ای از ایرانیان مقیم فرانکفورت اینجا جمع شدن و اعتراض خودشون رو دارن با عکس حبیب الله که تو دستشون هست دارن اعلام میکنن مقابل کنسولگری. خواسته ما آزادی حبیب الله لطیفیه و بقیه زندانیان سیاسی.
آقای آرام ملکشاه هم یکی از اعتراض کنندگان در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت هست. شما ممکنه آقای آرام اطلاعات بیشتری راجع به حبیب الله لطیفی، دانشجوی کرد، در اختیار ما بگذارید؟
حبیب الله لطیفی سال 1383 در سرنوشت دستگیر شد. متولد 1361 دانشجوی دانشگاه ایلام، عضو انجمنهای جمعیت کردستان صدر، عضو انجمن ورزشی شاهو و فعال دانشجویی بود که تو سنندج دستگیرش کردن.
به چه علت؟
به بهانه‌هایی که معمولی رویکرد امنیتی به مناطق کردستان داره و هر کسی در فعالیت‌های مدنی و اونجا دستگیر میشه یک بهانه‌ای برای درست میکنن که اینا ضد انقلابن و طبق قوانین خودشون در مورد محاربه و ارتباط با احزاب و گروه‌های سیاسی حکم میدن و در نتیجه میبینید که به غیر از آقای حیوانات لطیفی 17 نفر دیگه حکم اعدامشون تایید شده.
به این ترتیب شما با برپایی این تظاهرات خواهان لغو اعدام آقای حبیب الله لطیفی هستید؟ بله
بله، ما متاسفانه پنجشنبه اطلاع یافتیم که آقای صالح نیکبخت وکیل ایشون اعلام کرده که اجرا کردن حکم ایشون روز یکشنبه است. فکر کنم به کشورهای دیگه مثل سوئد و فرانسه اینا هماهنگی میکنن که همین اکشن ها را فردا و پس فردا انجام بدن.
شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 19:20 به وقت تهران. همچنان شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. منوچهر متکی صحبت‌های محمود احمدی نژاد درباره برکناری‌اش را رد کرد. آقای متکی روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای در خبرگزاری مهر ضمن رد صحبت‌های رئیس جمهوری اسلامی ایران نکات جدیدی را در رابطه با نحوه برکناریش بیان کرده است. همکارم بابک غفوری آذر در این باره گزارشی تهیه کرده که در آن نخست صحبت‌های محمود احمدی نژاد رو میشنوید.
ما فکر میکنیم یه مسئله طبیعی است، جابجایی در ایران و در مدیریت‌های امر طبیعی است. آقای متکی از دوستان دولت هست، شخص محترمی است. بالاخره دفتر کار وزیر خارجه یا تو هواپیماست یا تو سفر یا در جاده هاست دیگه. مشکلی فکر نمی‌کنم باشه. خیلی جدی نگیرید قضیه. چیزی توش در نمیاد. البته من خودم با آقای متکی صحبت کردم، من تعجب کردم چطور ایشون تکذیب کرده. قبل از سفر سنگال من با ایشون صحبت کردم، به نظرم اون نقل قولی که از ایشون شده نقل قول درستی نیست.
تنها 10 ساعت بعد از بیان این صحبت‌ها توسط محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در جریان نشستی رسانه‌ای در استانبول، منوچهر متکی آن را تکذیب کرد. وزیر خارجه پیشین ایران در بیانیه‌ای که صبح روز جمعه برای رسانه‌های گروهی ایران فرستاد، با ادبیاتی تند نحوه برکناری‌اش را خلاف عرف سیاسی، دیپلماتیک و توهین‌آمیز دانسته و خبر داده که او اساساً پیش از سفر به سنگال در جریان زمان برکناری‌اش نبوده و از جانشین احتمالی و روز مراسم تودیعش هم بیخبر بوده است. آقای متکی در بیانیه‌اش مطلع بودنش از زمان برگزاری مراسم تودیعش را مضحک توصیف کرده و خواستار رعایت صدق در گفتار برای مسئولان شده است. فرزاد فرهنگیان، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، درباره دلیل صدور چنین پاسخ تندی از سوی آقای متکی به شخص رئیس جمهور ایران به رادیو فردا میگوید:
آقای متکی از ابتدا وزیر خارجه آقای احمدی نژاد نبود، بلکه ایشون از طرف مجلس و بیت رهبری حمایت شد و بالاخره هم به این مسند برگزیده شد. در تقدیر ببینید، آقای متکی از مدت‌ها قبل می‌دونست که در وزارت خارجه موندنی نخواهد، اما هرگز شاید اینجا رو پیش‌بینی نمی‌کرد که به این شکلی که در شخصیت ایشون رو هم مخدوش کنند و به شکل مفتزهانه از وزارت خارجه خارجش کنند، با این اوصافی که پیش اومد و به این شکلی که هم شخصیت فرد مورد نظر متکی مخدوش شد، لحاظ عرف سیاسی هم ایران دچار در واقع نوعی خدشه حیثیتی وارد شده به حیثیت کشور و امروز سنگالی‌ها هم در واقع متعرض موضوع هستند. پس از 2 هفته یا 10 روز بالاخره ایشون میبینه که طرف مقابل همچنان ادامه میده بر موضع قبلی خودش که فرد مورد نظر در جریان بوده. من فکر میکنم امروز متکی هرچند دیر داره اقدام میکنه، ولی به هر تقدیر میخواد به نوعی به لحاظ فردی و درونی خودشو ارضا و اقناع کنه.
در بیانیه منتشره برای نخستین بار فاش شده است که وزیر خارجه پیشین ایران در جریان مأموریت آخرش قصد سفر به حداقل 2 کشور را داشته و رئیس جمهور ایران هم از زمان آغاز و پایان این سفر و برنامه کاری وزیر خارجه مطلع بوده است. آقای متکی همچنین به طور رسمی تایید کرده است که خبر برکناریش را در جریان ملاقات با مقامات سنگال و از زبان آنان شنیده است. آقای فرهنگیان تایید می‌کند که بر اساس رویه‌های جاری در امور دیپلماتیک جمهوری اسلامی، رئیس جمهور در جریان مأموریت‌های وزیر خارجه قرار دارد.
مأموریت‌های وزارت خارجه از الان سال‌های سال هست که کمیته مسئول تصویب نهایی مأموریت‌ها هست. شما از رده کارشناس تا وزیر و به ویژه وزیری که پیام ویژه داره به عنوان فرستاده ویژه آیر جمهور اعزام میشه به مأموریت، بدانید که از قبل طرح شده، تصویب شده و همه در جریان هستند. همه منظور تصمیم‌گیرندگان اصلی که در ریاست جمهوری هستند، کمیته کمیته ویژه‌ای که در ریاست جمهوری مسئول تصویب ماموریت‌ها هست در جریان هست. به طریق اولا فرد وزیر امور خارجه و ماموریت‌های ایشون از قبل با آقای رئیس جمهور و چه بسا در هیئت دولت طرح بشه و تصویب هیئت دولت رو بگیره.
وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی در پایان بیانیه‌اش خواستار توقف آنچه به نام بداخلاقی‌ها خوانده شده و گفته که این روند زیبنده نظام اسلامی نیست. فرزاد فرهنگیان هم مجموع اتفاقات و مسائل پیش آمده در جریان برکناری وزیر خارجه ایران را به سود چهره دیپلماتیک جمهوری اسلامی نمی‌داند.
این اولین بار نیست. این نوع بداخلاقی‌ها میشه گفت که این 30 سال ما زیاد دیدیم از این گونه رفتارها و افراد و در واقع مقامات جمهوری اسلامی چیزی جز ابزاری نیستند در نزد جمهوری اسلامی. این ابزار تا زمانی که به درد می‌خورن استفاده میشه، زمانی که دیگه محلی ندارند و دیگه فرصتی برای ادامه کارشون نیست و صلاح بر تعویضشون هست به این گونه تغییر میکنند. آقای متکی به نظر میرسه آمادگی چنین برخوردی را از سوی نظام نداشته.
از زمان برکناری منوچهر متکی تا کنون چهره‌های مختلفی از جریان اصولگرای هوادار حاکمیت جمهوری اسلامی به این تصمیم رئیس جمهور ایران اعتراض کردند.
گزارشی بود از بابک غفوریازر درباره اظهارات ضد و نقیض در ارتباط با برکناری منوچهر متکی وزیر سابق خارجه ایران.
از ساعت 10 شب تا 6 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5850 و 6115 کیلوهرتز و ردیف 41 متر فرکانس 7520 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خب اما در اینجا با فریبرز غریب همراه میشیم با آخرین و تازه ترین خبرهای ورزشی از ایران و سایر کشورهای جهان.
تیم ملی فوتبال ایران برای برپایی آخرین اردوی آمادگی قبل از شرکت در جام ملت‌های آسیا صبح امروز راهی دوحه قطر شد. تیم ایران در این اردوی 10 روزه 2 بازی تدارکاتی 7 دی با تیم میزبان و 12 دی با آنگولا در دستور کار دارد و سپس برای یک استراحت 4 روزه به تهران باز می‌گردد. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران روز 16 دی برای شرکت در مهمترین مسابقات فوتبال قاره کهن جام ملت‌های آسیا مجدداً راهی قطر خواهد شد. تیم فوتبال ایران در گروه چهارم این بازی‌ها با عراق، کره شمالی و امارات هم گروه است و در اولین مسابقه روز 21 دی به مصاف تیم ملی عراق می‌رود. هفته 20 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران روز گذشته انجام شد. در چند نتیجه مهم دیروز ذوب‌آهن اصفهان در ورزشگاه آزادی 2-1 آبی‌پوشان تهرانی را شکست داد تا با 42 امتیاز همچنان صدرنشین باقی بماند. سپاهان دیگر تیم اصفهانی 3-2 فولاد خوزستان را برد تا با 34 امتیاز و 2 بازی کمتر به مکان دوم صعود کند. پرسپولیس بعد از هفته‌ها ناکامی سرانجام با پیروزی آشتی کرد و با 1 گل سایپا را شکست داد. مس کرمان هم با 1 گل قوی سپید انزلی را برد و تراکتور در شهرآورد تبریز با همین نتیجه 1-0 شهرداری را مغلوب کرد. هفته 21 جام خلیج فارس بعد از بازگشت تیم ملی از مسابقات جام ملت‌های آسیا حدود 40 روز دیگر برگزار خواهد شد. علی دایی سرمربی تیم پرسپولیس که بعد از 5 هفته شکست پشت سر هم در لیگ برتر سرانجام دیروز با برد 1 گله در برابر سایپا طعم پیروزی را چشید، در کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی از اضافه شدن یک دستیار کروات به کادر فنی تیمش خبر داد. ژلکو میاچ که قرار است طی روزهای آینده به عنوان دستیار علی دایی به روی نیمکت پرسپولیس بنشیند، علاوه بر کار در فوتبال اروپا در سال 1998 میلادی به عنوان دستیار تومیسلاو ایویچ نزدیک به 5 ماه در تیم ملی ایران کار کرده و با فضای فوتبال این کشور آشنایی دارد. و رافائل بنیتس سرمربی تیم فوتبال اینتر میلان ایتالیا که هفته گذشته همراه این تیم عنوان قهرمانی جام باشگاه‌های جهان را کسب کرد از اینتر جدا شد. به گزارش کانال دوم تلویزیون آلمان این جدایی با توافق این مربی اسپانیایی و باشگاه ایتالیایی صورت گرفت. به گفته ماسیمو موراتی رئیس باشگاه اینتر میلان، کسب نتایج ضعیف این تیم در سری آ ایتالیا دلیل عمده این جدایی بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با پخش خبرهای ورزشی به پایان نیمه نخست مجله شامگاهی رسیدیم. ساعت 19:29 است. تا ثانیه‌های دیگر با شما دوباره همراه خواهم بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب اما پیش از این که بخش دوم مجله شامگاهی رو خدمتون اعلام کنم، با همکارم جمشید زند همراه میشیم با مشروع اخبار.
با سلام. بر پایه گزارش‌های رسیده از ایران، علی محمد آزاد استاندار سیستان و بلوچستان از تایید نشدن خبر دستگیری عبدالرؤوف ریگی جانشین عبدالملک ریگی رهبر اعدام شده جندالله یاد کرده است. علی محمد آزاد در گفتگو با ایلنا خبرگزاری کار ایران با اشاره به انتشار خبر دستگیری جانشین عبدالملک ریگی در پاکستان یادآور شد. شب گذشته استانداری تماسی را با مقامات پاکستانی برقرار کرد که در این تماس خبر دستگیری عبدالرؤوف ریگی تایید نشد. ناتو خبر دستگیری یکی از اعضای نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در افغانستان را پس گرفت. پیشتر یکی از سخنگویان آیسف یا نیروهای بین‌المللی همیاری امنیتی در افغانستان به رهبری ناتو از این فرد بازداشت شده در استان قندهار به عنوان یکی از اعضای نیروی قدس و نیز یکی از بازیگران اصلی در صحنه قاچاق اسلحه برای طالبان یاد کرده بود. با این حال سخنگوی ناتو ساعتی بعد تأکید کرد اکنون ثابت شده است که برخلاف گزارش‌های اولیه این فرد از اعضای نیروی قدس نبوده است. دادگاهی در نیجریه عظیم آقاجانی ایرانی متهم به قاچاق اسلحه را که 2 ماه پیش در لاگوس بازداشت شده بود با قید وثیقه آزاد می‌کند. یکی از وکلای مدافع آقای آقاجانی به خبرگزاری‌ها گفته است که قاضی این دادگاه از آقای آقاجانی خواسته است 2 تن را معرفی کند که هر یک با سپردن 130 هزار دلار وثیقه متعهد شوند که او در روز 31 ژانویه 11 بهمن ماه آینده در دادگاه حاضر خواهد شد. در خبرهای قبلی میزان این وثیقه 13 هزار دلار اعلام شده بود. همزمان سفارت جمهوری اسلامی در ابوجا پایتخت نیجریه حضور عظیم آقاجانی در این دادگاه را ضمانت کرده است. بر اساس گزارش مؤسسه آمار ترکیه این کشور در ماه اکتبر 4262 بشکه بنزین هواپیما به ایران صادر کرده که این رقم در عرض نزدیک به 2 ماه تقریباً 3 برابر شده است. بر پایه گزارش رویترز ترکیه در این مدت از محل صادرات بنزین هواپیما به ایران بیش از 500,000 دلار درآمد کسب کرده است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فارس ترکیه در ماه ژوئن بیش از 1,200,000 بشکه بنزین به ایران صادر کرد اما در ماه اوت این صادرات را متوقف ساخت. در ایران با ارائه 2 لایحه جداگانه با قید 2 فوریت به شورای اسلامی شهر تهران نرخ کرایه انواع تاکسی، مینیبوس و نیز اتوبوس‌های بخش خصوصی در پایتخت با نرخ سوخت متناسب می‌شود. مهندس جعفر تشکری هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران که این خبر را اعلام کرد به میزان ایجاد این تناسب که عملاً به معنای افزایش کرایه خودروهای غیر دولتی در تهران است اشاره نکرده است. در پی اجرای قانون حذف یارانه‌ها که دولت محمود احمدی نژاد از آن به عنوان هدفمند کردن یارانه‌ها یاد می‌کند، بخش خصوصی ایران از جمله بخش خصوصی حمل و نقل و به خصوص کامیونداران از عوارض اجرای این طرح نگران شده‌اند. و محمد رضا شجریان استاد آواز ایران و گروه شهناز پنجشنبه 28 بهمن 17 فوریه 2011 آینده در مرکز تجاری دبی به سرپرستی و آهنگسازی مجید درخشانی کنسرت برگزار خواهند کرد.
با تشکر از جمشید زند برای ارائه خبرها در بخش دوم مجله شامگاهی امشب، اینک نوبت میرسه به برنامه پیک فرهنگ که از قضا در این هفته سراسر به رویدادهای مربوط به هنر هفتم ایران میپردازه. کاری از امیر مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در 25 دقیقه آینده در کنار شما، این بار با بالا گرفتن موج اعتراض‌های جهانی به حکم‌های 6 سال حبس برای جعفر پناهی و محمد رسولوف، کارگردانان ایرانی، در گفتگو با بابک سالاری، مستندساز و عکاس، امروز در یونان.
جریان حمایت از پناهی و رسولوف داره به شکل وسیعی تو سطح دنیا و این منطقه بالکان ادامه پیدا میکنه.
و با موفقیت 3 سینماگر ایرانی در 7th جشنواره بین‌المللی فیلم دبی، از جمله شاهین پرهامی، کارگردان فیلم مستند امین، تصویر تلاش و زندگی یک دلداده به پاسداری از موسیقی قشقایی، در گفتگو با مستندساز ایرانی مقیم کانادا.
چون که من هر ماه یا حتی هفته‌ای خیلی از این تشکیلاتان دارن میرن از این دنیا و این گنجی که دارن رو دارن باهاشون میبرن.
اعتراض ها به حکم محکومیت 6 سال حبس جعفر پناهی و همچنین محمد رسولوف کارگردانان ایرانی ادامه دارد. دادگاه انقلاب علاوه بر 6 سال حبس، جعفر پناهی را به 20 سال محرومیت از ساختن فیلم، نوشتن هر نوع فیلم نامه و مسافرت به خارج از کشور محکوم کرده است. این برنده شیر طلایی جشنواره ونیز سال 2000 به همراه محمد رسولوف متهم است که در پی اعتراض‌ها به انتخابات 22 خرداد سال گذشته بدون مجوز مشغول ساختن فیلمی در این باره بوده است. اینک جشنواره بین‌المللی 2011 فیلم برلن، برلیناله، که جعفر پناهی را بر کرسی داور امسال این جشنواره جای داده، به حکم دادگاه انقلاب معترض است و همچنین جشنواره‌های بین‌المللی فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک، عده‌ای از سینماگران بوسنی و هرزگوین، به اضافه حتی دولت آلمان و وزیر فرهنگ فرانسه و هر روز که گذشته بر فهرست معترضین به حکم‌های صادره برای جعفر پناهی و محمد رسولوف افسوده شده و می‌شود. در صفحه شبکه اجتماعی فیسبوک جعفر پناهی، سطر اول یا استاتوس آن جمله مارتین سکورسیزی، سینماگر مشهور آمریکایی را می‌خوانیم. در این باره و با این مضمون: من از خبر حکم جعفر پناهی و محمد رسولوف شوکه و دلسرد شدم و به عنوان یک فیلمساز همه باید در مقابل این احکام بایستیم و شجاعت آنها را تحسین کنیم و به سرعت برای آزادی فوری آنها اقدام کنیم. یکی از تازه ترین واکنش ها از آن فیلمسازان یونان است. بابک سالاری، مستندساز و عکاس مقیم کانادا که همکنون در تسالونیکی یونان است، خبرها در این باره را با پیک فرهنگ در میان می گذارد. سالاری، در یونان هم تلاشایی داره صورت میگیره در ارتباط با حکم محکومیتی که برای جعفر پناهی و محمد رسولوف صادر شده. آخرین خبرها چیه؟
من تو تماسی که با جشنواره فیلم تسالونیکی یونان داشتم متوجه شدم که آخرین خبرها از آکادمی سینمای یونان هست که آقای تاسوس بولمودوس اطلاعیه صادر کرده که این اطلاعیه ادامه همون است که از طرف مجامع سینمای دنیا صادر شده. آزادی به قید شرط پناهی هست و رسولوف و احترام به حق آزادی فیلم ساختن این فیلمساز ایرانی هست و آقای دیمیتری اپیدیس مدیر جشنواره تسالونیکی در تماس تلفنی که من همین امروز جمعه با او داشتم اعلام کرد که با جشنواره تورنتو و بقیه جاهای دیگه در ارتباطه و همچنین گفتش که با آنجلوپولوس وجودی تماس میگیره و اونو در جریان میذاره و این جریان حمایت از پناهی و رسولوف داره به شکل وسیعی تو سطح دنیا و این منطقه بالکان ادامه پیدا میکنه. جشنواره مونترال بود که با هیئت جوری جشنواره اون دوره سینمای مونترال با روبانای سبز در آخرین شب فستیوال شرکت کردند و این تاثیر فراوانی گذاشت روی اون مجموعه سینمایی. بعد از بازگشت پناهی به ایران بود که ایشون بازداشت شد و دیمیتری اپیدیس یکی از 4 پروگرامر این فستیوال تورنتو هست و جشنواره تورنتو هم در تلاشی که امروز یا فردا قطعنامه‌ای در ارتباط با حکم محکومیت پناهی صادر کنه.
دولت‌هایی هم بودن که عکس العمل نشون دادن در این ارتباط و همچنین چهره‌های شاخص سینمایی.
وزیر فرهنگ فرانسه از خودش عکس العملشون بوده، دولت آلمان هم محکوم کرده. بنابراین تو سطح دولت ها هم این عمل اتفاق افتاده. سینماگرای برجسته دنیایی که اسپیلبرگ هست و مارتین اسکورسیز هست با الیور استون از هالیوود و من فکر می‌کنم به زودی از طرف سینمای امریکا هم، چون قبلا این اتفاق افتاده، به زودی مجامع سینمایی دنیا با یک هوشیاری دقیقی دارن به این مسئله میپردازن که مسئله آزادی بیان سینماگر ایرانی هست. و با اینکه این مسئله امروز در مجامع عمومی و خصوصا به خاطر ارتباطاتی که از طریق اینترنت مجامع با هم دیگه در ارتباطن، شاید این یکی از مهمترین عملکردهای جامعه سینمایی جهانی باشه. من فکر نمی‌کنم چیزی به این شکل با این وسعت تو سطح دنیا اتفاق افتاده باشه. میشه گفت که بی‌نظیره.
پیک فرهنگ.
و خبر دیگر باز هم درباره سینما، اینکه هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم دبی به کار خود پایان داد. سینماگران ایرانی در این جشنواره 3 موفقیت کسب کردند. جزئیات را از سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی می‌شنوید.
روز دوشنبه هفته گذشته جشنواره فیلم دبی به کار خود در این شهر پایان داد. در این جشنواره بیش از 150 فیلم از 57 کشور دنیا نمایش داده شد. این هفتمین سال برگزاری جشنواره فیلم دبی است و به گفته ژاک آکشوتی، فیلم نام نویس فرانسوی که مدت 4 سال است با این جشنواره همکاری می کند، جشنواره فیلم دبی رفته رفته به یک رویداد حرفه‌ای در عالم سینما تبدیل می شود.
ما یه پروگرام اروپایی هستیم که برای تهیه کننده ها به یه صورتی درس میدیم راجع به تهیه کنندگی تو اروپا و فستیوال سینما. چند سال پیش از ما خواسته بیاییم یه همچین تیپی پروگرام برای خودشون درست کنیم برای خاورمیانه. من به نظر میاد این دفعه که اومدم به نظر میاد فستیوال دبی هر سال بهتر میشه. یعنی قبلا به نظرم اومد یه خود پرت و پلا بود اولا که می اومدم، الان به نظرم پروفشنال تر داره میشه، داره حرفه‌ای تر میشه، نتیجهش نسبتا خوبه. برای اینکه من مثلا این دفعه که اومدم چند تا تایید کننده دیدم که مثلا سالهای پیش با ما بودن و حسابی الان تو کار افتادن، تو دور افتادن.
امسال تاکید اصلی جشنواره فیلم دبی بر سینمای عرب و سینمای آسیا و آفریقا بود و گردانندگان جشنواره سعی داشتند تا دو سینمای مصر و هند را در دبی با یکدیگر پیوند دهند. سینمای ایران هم با 5 فیلم خانه زیر آب از سپیده پارسی، مرهم از علیرضا داوود نژاد، لطفاً مزاحم نشوید از محسن عبدالوهاب، شکارچی از رافی پیتز و فیلم مستند امین از شاهین پرهامی در جشنواره فیلم دبی حضوری درخشان داشت. گوتامان بهاسکاران، تحلیلگر سینمایی روزنامه تایمز هندوستان، در تحلیلی از سینمای ایران در جشنواره فیلم دبی می نویسد: با وجود جو سنگین حاکم بر سینمای ایران، کارگردانان ایرانی با هوشمندی راه‌های بیان وضعیت مردمانی را یافتند که در موقعیت‌های سخت قرار دارند. موقعیت‌هایی که حکایت از مداخله دولت در آزادی‌های خصوصی و فردی مردمان کوچه و بازار دارد. فیلمسازان ایرانی که در جشنواره فیلم دبی حضور داشتند، در گفتگو با رادیو فردا از مشکلات کاری خود در ایران گفتند که باعث شده یا از ایران رانده شوند و یا فیلم‌های خود را با کمک مالی کشورهای دیگر بسازند. سپیده فارسی، سازنده فیلم خانه زیر آب، به رادیو فردا میگوید:
فیلمای من متاسفانه در ایران هیچ وقت تقریبا، یعنی تحقیق نمایش عمومی نداشتن تا به حال، همیشه نمایش خصوصی و خب خیلی کشورهای دنیا نمایش داشتن و هیچ وقت در ایران متاسفانه تا به حال اکران نشدن. بنابراین اونایی که دیدن خصوصی دیدن یا خارج از ایران دیدن، ولی حالا امیدوارم این یکی سرنوشتش با بقیه فیلمام فرق کنه، امیدوارم که بتونه در ایران اکران بشه.
چه جوری به فستیوال دبی راه پیدا کردیم؟
ابتدا من پارسال فیلم تهران بدون مجوز که از جشنواره لوکارنو شروع شد و خیلی جا رفت دیگه، اینا خودشون دعوت کرده بودن در واقع با من تماس گرفتن، فیلم رو می‌خواستن، من اینجا بودم پارسال همین موقع و خب فیلم مستند بود، البته خیلی متفاوته بلاسا کوسیار با این خانه زیرا، ولی بعد از اون بهشون گفتم، موقع ازم پرسیدن گفتن کار بعدی چی، گفتم دارم خانه زیرا رو تموم می‌کنم، گفتن هر وقت تموم کردی فوری برام بفرست می‌خوام ببینیم. و من چند ماه پیش براشون فرستادم، اما خیلی سریع گفتن که ما دوست داریم و می‌خوایم انتخاب کنیم فیلم رو و دعوت کردن که ما بیایم.
سینمای نوپای کردستان عراق هم با چندین فیلم در جشنواره فیلم دبی حضور داشت. بیشتر کارگردانان سینمای کردستان فیلمسازانی هستند که در ایران زاده شدند و اولین تجربیات سینمایی خود را در ایران داشتند، اما به خاطر مشکلات کاری در ایران به کردستان رفتند و در هوای تازه آن سرزمین تنفس می کنند. پریبرز کامکاری، سازنده فیلم گلهای کرکوک، در این باره به رادیو فردا می گوید:
والا شرایط فیلمسازی تو ایران خیلی مشکل شده. نه فقط بچه های کرد و بچه های غیر کرد هم تو عراق دارن فعالیت میکنن. یه فضای بازی به وجود اومده که اونجا بدون اینکه سناریو رو حتی بخونن به شما کمک میکنن، که یعنی هیچ نوع کنترلی وجود نداره. شرایط خیلی شرایط خوبیه اونجا، یعنی واقعا، و خیلی قصه وجود داره برای گفتن. یعنی این همه سال اختناقی که وجود داشته اونجا انگار یک دری وا شده، یک موجی از قصه ها و روایت تا داره بیرون میرزه، چیزایی که واقعا نیاز به تعریف کردن داره.
در روز پایانی جشنواره فیلم دبی و در مراسم اعطای جوایز، جایزه بهترین بازیگر زن سینمای آسیا و آفریقا، نسیم بازیگر ایرانی، کبرا حسنزاده اصفهانی، برای بازی در فیلم مرهم ساخته علیرضا داوود نژاد شد. محسن عبدالوهاب، فیلمنامه نویس فیلم لطفاً مزاحم نشوید، هم جایزه بهترین فیلمنامه نویسی را به خود اختصاص داد. فیلمساز ایرانی شاهین پرهامی هم به خاطر فیلم مستند امین جایزه ویژه بخش سینمای مستند آسیا و آفریقا را از آن خود کرد.
همانطور که در گزارش سام هدا شنیدیم، فیلم مستند امین ساخته شاهین پرهامی، فیلمساز و مستندساز ایرانی مقیم کانادا، در هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم دبی با توجه ویژه هیئت داوران جشنواره روبرو شد. فیلم مستند دو ساعته شاهین پرهامی بیننده را به زیستگاه قشقایی‌های ایران می‌برد و زندگی یک دوستدار موسیقی قشقایی را تصویر می‌کند که نگران از بین رفتن این گونه از موسیقی است.
امین آقایی هستم، متولد شیراز، اصالتاً قشقایی،
و برای پاسداری از آن از هیچ کاری فروگذار نمی کند. امین همچنین ماجرای سفر این نوازنده و دوستدار موسیقی قشقایی به اوکراین برای آموختن شناخت موسیقی محلی و رشته اثنوموزیکولوژیست برای رسیدن به همان هدف، و ماجرای موانعی که امین آقایی برای این کار پشت سر گذاشته، تا حدی که حتی مجبور شده ویولون‌هایش را هم بفروشه.
خیلی سعی داشتم که بتونم این ویولون رو نگه دارم وقتی که زنده هستم. این هم نشد.
فیلم امین همچنین پیش از این برنده جایزه دیدگاه آسیایی جشنواره بین‌المللی فیلم تایوان شده و در جشنواره‌های پوسان و سان فرانسیسکو هم نمایش داده شده است. شاهین پرهامی 4 فیلم جبروت، لاهوت، ناسوت و چهره‌ها را هم در کارنامه 12 ساله‌اش دارد. شاهین پرهامی میهمان پیک فرهنگ این هفته است.
سال دیگه موسیقی قشقایی بدون تحقیق امیرآقایی باعث خاطرش بخواهد.
آقای شاهین پرهامی، بد نیست دغدغه ها و مشکلات امین رو که در موردش این فیلم مستند رو ساختین به طور خلاصه از زبون خودتون بشنویم. اول
داستان امین تقریباً 10 سال پیش برمیگرده که من اولین مستند رو داشتم میساختم در رابطه با موسیقی دایسپورای ایرانی، که من با آقای کیا تبسیان که ایشون موزیسین هستن و در مونترال زندگی میکنن با هم به ایران رفتیم که دنبال سرچشمه موسیقی ایرانی بگردیم و حرفی تصادف ما موزیسین های قشقایی رو دیدیم که دوستان خودم آقای ابراهیم کهندلپور، ایشون قشقایی هستن و یکی از خواننده های خیلی مطرح جامعه قشقایی امروزن. منو معرفی کردن به آقای امین آقایی، همینطور به استادان قدیم و پیشکسوتان موسیقی قشقایی مثل آقای محمد حسینی کیانی، استاد محمد حسینی کیانی، و همون موقع بوده 10 سال پیش من همین رو دیدم و ایشون نوجوان بودن و واقعا همونجا معلوم بود که خیلی جوان با استعدادی هستند و همینطور در رابطه با تئوری و تاریخ موسیقی قشقایی خیلی مطلع، چون توی اون فیلم اول من جبروت هم بودن و یه قطعایی رو نواختن و میرسم که این استعداد به جای والایی میرسه. خلاصه بعد 10 سالیشون با من تماس گرفتن این حدود 2 سال پیش و ما دوباره با هم صحبت کردیم و من متوجهم که ایشون الان در کیف اوکراین دارن درس میخونن، مسترشون رو میگیرن در رشته الکترومیوزیکولوژی و همینطور نوازندگی. بعد ایشون از من خواستن که بیام ایران و من داشتم میرفتم بخور ایران، تابستون سال 2008 بود و دوربین رو برداشتم و رفتم سراغ امین، چون برای ضبط موسیقی، چون یک کارهایی که الکترومیوزیکولوژیست ها میکنن یعنی که موسیقی های قومی یا به هر حال موسیقی که خودشون تخصص توش دارن رو میرن ضبط میکنن و آنالایز میکنن و اینطور. خانوادهشون رو دیدم که از قصه پیشم دیده بودم و باشون آشنا شدم، برادرانشون آقای بهروز، آقای حسین و خانوادهشون مادر و پدر.
امین انقدر خوب تدریس میکرد که من کارم ول میکردم، میشستم تدریس امین گوش میکردم. خیلی شیرین تدریس میکنه، مثل که روشن، مثل که سازی گرفته بود دستش، آهنگ میشه تو زبونش بود.
این باعث شد که من خیلی برقرار کنشگاه بشم بیشتر به این موسیقی و به زندگی همین و کم کم متوجه شدم که با چه مشکلاتی داره دست پنجه نرم میکنه همین، چون خودش معتقد هستش که موسیقی قشقایی در حال اپین رفتنه، چون کسی نیست که موسیقی رو ضبط کنه و نگه داره. بوده کسی رو گریخته، کسی این کار رو کردن ولی هیچ کار کاملی تا حالا صورت نگرفته در این رابطه و اینجوری که معلومه هر ماه یا حتی هفته ای خیلی از این پیشکسوتان دارن میرن از این دنیا و این گنجی که دارن و دارن باهاشون میبرن، چون این موسیقی براخره سینه به سینه گشته تا حالا و کمتر ضرب شده و نوشته ای هست.
من در کنار یک اقیانوسی قرار گرفتم که در حال بخار شدن است. این موسیقی من، این فریاد من، بدون این اقیانوس من
این یک قسمت از مشکلات همین بود، دفعه خاطرش بود و خب همون زندگی و مشکلات اقتصادی خودش و جامعه و این خانواده و اینها هم بودش که چون باید با اینها هم دست پنجه نرم میکرد و خوندن درس در خارج از کشور خب خیلی خرج بالایی داره و برای خانواده متوسطی ایشون داشتن خب مخارج بالایی رو باید متحمل میشدن و متاسفانیشون نمیتونن توی یوکرین کار کنن، همچنین امکاناتی وجود نداره، چون خود یوکرین هم همچنین که میدونید سیاست اقتصادی خیلی خوبی نداره مثلا دو سال گذشته. فرهاد با جون و دل همه خانواده و فامیل و دوستانش سعی میکنن کمک کنن ولی خب کار آسانی نبوده، که تا جایی که حتی مجبور بودن که وسایل موسیقی خودشون رو بفروشن تا بتونن شهریه مدرسه یا وسایل ضبط صدا برای تعلیماتش رو جور کنن.
به
سال دیگه موسیقی قشقایی بدون تغییر نهایی باعث خواهد شد.
این فیلم توجه خاص جشنواره بین‌المللی فیلم دبی رو جلب کرد و در سه جشنواره دیگه هم ازش استقبال شد. نوع استقبال و دلیلش رو تا اونجایی که بهتون گفتن کسانی که یا فیلم رو دیدن یا توی هیئت داوران بودن چطور بررسی میکنین؟
برای من خب خیلی جالب بود که فیلم رو اولین جایی که نمایش دادن پریمیر اصلیش جهانیش در پوسان بود در کره جنوبی. کره جنوبی فیلمی بوده تنها کشوری بود که این فیلمو ساپورت کرد از اول، یعنی قبل از ساخته شدنش. من نتونستم هیچ ساپورتی از دانشگاه شمالی بگیرم کانادا و این همش با بودجه خودم بود که فیلمو شروع کردم، پروژه رو شروع کردم و تراجایی که نظر مثبتی داشت کره بود. کره چون مثلا جشنواره پوسان که قسمتی دارن، بخشی دارن که به فیلم‌های آسیایی کمک میکنن و اسمش AND هست، Asian Network of Documentary یا Asian Cinema Fund، که اتفاقا خانم سبزی فارسی هم این فاند رو فکرم دریافت کردن بعدی پروژه آخرشون. بعد فکر میکنم آسیایی ها یه طوری با این فیلم بیشتر رابطه برقرار میکنن، دقیقش واقعا نمیدونم، ولی حتی هیئت داوران دبی اینو به من گفتن. رئیس هیئت داوران به من گفتش که من واقعا از شخصیت همی از این فیلم خوشم میاد، همینطور از آدم های توش میتونم باشون رابطه برقرار کنم. فکر میکنم به خاطر اینکه موضوع خیلی شرقی هستش.
همه فیلم های شما در کارنامه 12 سالتون به گونه‌ای به موضوع هویت می‌پردازن، از سگانه ناسوت و لاهوت و جبروت گرفته در 7 سال اول کار تا چهره ها که 3 سال پیش ساختید درباره 10 چهره هنرمند مقیم کانادا و تا امین درباره امین آقایی آخرین فیلمتون. آیا قصد دارین کار در حیطه این موضوع رو ادامه بدین یا موضوع های دیگه هم مد نظرتون هست در آینده؟
فکر میکنم برای ما که من خودم زمان نوجوانی از ایران خارج شدم و اول ترکیه و بعد کانادا اومدم، خب این یک شمیدونم دستد خاطره برای ما هم هست که همیشه مسئله هویت خیلی مهمه، چون ما هم بعد خودم رو در اون جامعه نشون بدیم، نه هیچ وقت جزئی از اون جامعه به حساب میاییم وقت نه جامعه خودمون، به یه شکلی فقط همون هویت دایسپوری رو داریم به یه شکلی و خواسته یا نخواسته همیشه این موضوع میاد سراغ آدم وقتی که به یک سوژه فکر میکنه برای فیلمش. من شاید از چند سال پیش تصمیم داشتم که نه من نباید در مورد دایسپورا فیلم بسازم، سعی کنم که ازش دوری کنم ولی نمیشه، به هر حال هستش اونجا، همیشه باش برخورد دارید. فکر میکنم که فیلم همین شاید اولین فیلمی که من تقریبا موضوع اصلیش دایسپورا نبود، گرچه به شکلی باز آقایی درخواهی زندگی میکنن ولی کم همین خودشو فرقی نمیره که مهاجرت کرده باشه، اون صرفا خارج هستش که تحصیلشو به پایان برسونه و برگرده به کشورش. با من خب خیلی فرق میکنه که آخر من الان بوده 23 سال هستش که خارج از فرانسه زندگی میکنم، ولی بعد من سعی مینه که باز به موضوعی مثل موضوع فیلم همین باز برسم. باز دوباره وقتی فکر میکنم که چه موضوعی فکر من و ذهن من مشغول میکنه بیشتر از این مسئله دایسپورا و مهاجرت برمیگردم. فکر میکنم سوژه بعدی که من دوست دارم درنش کار کنم یک فیلم اتوبیوگرافی باشه که فعلا در مراحل خیلی اولیه هست.
درباره زندگی خودتون؟
تا حدی، یعنی تحصیل گرفته از تجربات خودم خارج از ایران و زمانی که در ترکیه بودم و اون سالی که در کانادا هستم، یعنی شخص تصیفیم احتمالاً بیسش روی من خواهد بود، ولی خب چندین کاراکتر هستن و این یک طبعاً ما میگیم اکسپریمنتال، یک نراتیو، یک روایت غیر خطی داره که خیلی الان بغرنج میشه که من بخوام هاش توضیح بدم.
پس مستند نیست، داستانیه؟
نه مستند نیست، بخل امیدوارم که ساخته بشه ولی فکر میکنم سالها باید روش کار کنم اینطوری که معلومه. برای که هم مستنده دیگه یا در ذهن دارم که در مرحله خیلی اولی هستش، جدید و فرش هستش و معلوم برای فرسنش به فستیوال ها و نمایشش رو پرموت کردنش وقت بزنه چند ماه آینده.
با گفتگو با شاهین پرهامی به پایان پیک فرهنگ این هفته میرسید. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.